بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آتيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أرواس حيوانات، على حيوانات معقول الله يا غير معقول الله، در بعضی از روایت ها از اینها تعبیر میارند با عزبه، در بعضی از روایت ها از اینها تعبیر آوردند با روز، در بعضی از روایت ها وارد شده سرجین، با جیم دارم میشه، در بعضی از روایت ها وارد شده سرگین با قاف. شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسبش این مسئله را عنوان کرده به ازره، از جمله معاملات محرمه چه حرام است، یکش هم عبارت است از معامله ازره. این نحوه تعبیر آورده، الثانی یحرم بیع الازره من کل حیوان، الثانی يحرم بيع الأزرع من كل حيوان على المشهور. از این عبارت ایشون استفاده می شود، نه ازری که در اینجا درستش میکنید، از این معنای اهم می را بجد. این دارد می فرمد یحرم بیع الازره من کل حیوانی، این حیوان را مقید نشده به غیر معقول الله. فرموده یحرم بیع الازره من کل حیوانی، و این کل حیوان هم به معقول الله شامل است، هم به غیر معقول الله شامل است. چه؟ بله من میدونم، خودم میدونم، لحاظه داره میبینی دیروز این حرفی چی داره مرز میکنم، این را زشت نکرده بود، الان همون مسئله را میخوام به یه نفع دیگر عنوان بکنم، خودم میدونم این از ثانیه یحرم بیع الازره من کل حیوان، بس این را داره ببینید مقید نشده به غیر معقول الله، چون مقید نشده به غیر معقول الله ازش استفاده می شود، مطلق ازره را دارد میشه، اما از این که از حیوان معقول الله نباشد یا از حیوان غیر معقول الله علل مشهور، چون دارت می فهمه که مشهور قائل شده برای این چی؟ حرام است بیع ازره از هر حیوان بدون تفصیل ما بین حیوان معقول الله و غیر معقول الله. و شیخ انصاری در اینجا ادعای شهرت شده مشهور به حرمت بیع ازره از هر حیوان، اهم از این که معقول اللحم باشد یا غیر معقول اللحم، بعدا ترکه شده. بل فی التذکره کما عن الخلاف الاجماع على تحریم بیع سرجین النجیس. ایشون میفرماید بلکه در تذکره علامه و هاچذا در کتاب خلاف شیخ اجماع هست به تحریم بیع سرجین نجیس. اینا ادعای اجماع کردند برای اینکه بیع سرجین نجیس حرام است. خب این با اون عبارت ثابت شیخ نمیگیره. ایشون در اون عبارت سابقش مطلق کن یحرم بیع ازرع من کل حیوانه علی مشهور منتها ادعای شهرت بنابر مشهور حرام است بیع ازرع از هر حیوان سوا ان کان معقول اللحم و غیر معقول اللحم. ولی در اینجا وقتی که با بل ترقی دارد میکنید میفرمد علامه و شیخ ادعای اجماع کرده به حرمت بیع سرجین نجیس. ایشون نجیس را چه نبود؟ بله حیوان را مطلق سش. در اینجا یا باید بگیم شیخ رضوان الله علیه مرادش از ازرع در اول کلامش ازره نجس بود، لحظا یحرم بیع ازرع یعنی سرجین نجس من کل حیوان، از هر حیوان سرجین نجس بیع شرامه. و وقت بیان بیجیم که این کلامش را ترقی دارد میکنه که ما گفتیم بنابر مشهور علامه و شیخ طوسی دارد میگه اجماع هست، ما داشتیم میگفتیم مشهور است اونا دارن میگن نه مجمع نبی بس عبارت چی میشه داغا؟ یکی میشه مراد بنابراین یکی میشه. یا باید بیجیم نه ایشون در اونجا این چیز شده یحرم بیع الازرع من کل حیوانین، یحرم بیع الازرع من کل حیوانین مقصود از حیوان غیر معقول اللحم بوده، تا این چی با این عبارت بعدیش درست بشید چی دارد میفرماد شیخ و علامه ادعای اجماع کرده به بیع سرجین نجس. یا نه یه احتمال سیگم بده، اون احتمال سیگم بارس از این چی؟ بعضی ها قائل هستند از عامه بر این چی؟ مدفوع همه حیوانات نجس، مدفوع همه حیوانات اعم از این چی معقول اللحم باشد یا غیر معقول اللحم، گاو، شتر، غنم، اسب، اولاغ، همه اینها معقول اللحم باشند یا غیر معقول اللحم، اینها ازرشون نجسی. بس خوب دقت بفرمایید، العصمت لاهله. شیخ رضوان الله علیه در این عبارت که شاید یه خط نیست، نصف خط است، ایشون اشتباه دارد. در اول کلامش دارد می فرمد و یحرم بیع الازرع من کل حیوان، خب این حیوان را مقید نکرده و حیوان غیر معقول الله ظاهر این است که همه حیوان ها اهم از این که معقول اللحم باشد یا غیر معقول اللحم، خرید فروش شرام بلا فاصله ایشون نقل دارد میکنید از شیخ طوسی و از علامه چنا قائل هستند برای این چی؟ اجماعا به سرچین نفی سلام است، نه سرچین. این عبارت با اون اول عبارت ایشون در اینجا دارید ببینید به اصطلاح تناقض دارد، در اونجا مطلق دارد میجرد، در اینجا مقید دارد میکنید. لحاظه چاره نداریم، اون اول کلامش را با این ذیل کلامش باید مقید بکنید. بجمون چی در اونجا فرموده یحرم بیع الازره من کل حیوانین، یعنی من کل حیوان غیر معقول الله. این عبارت بعدی که از شیخ و از علامه نقل دارد میکنید ما اون را ما مقید داره میکنید. خب این یه مطلب. پس در اینجا شیخ رضوان الله علیه در ابتدای امر ادعا کرد که حرمت بی مشهور است. بعدا از شیخ طوسی و از علامه نقل کرد که اینها ادعا اجماع کردن، گفتند بی از ری یعنی سرچین نجیس این حرامی هست بیل اجماع. این دوتا بزرگوار ادعای اجماع کردن. خب حالا ما عبارت شیخ را ببینیم چطور است چیشون نقل شده. این عبارت شیخ است: فصل الشیخ فی الخلاف، در کتاب خلافش ایشون تفصیل داد بین سرچین ما یؤکل لحم و فقال به جواز بهی، چون گفته سرچین حیوان معقول لحم به اشتایز است و بین سرگین ما لا یؤکل لحم و و بین حیواناتی که غیر معقول لحم است فقال به حرمت بهی، پس حیوانات معقول لحم سرچینش به اشرام است، حیواناتی معقول لحم سرچینش به اشجایز است، خرید فروشش جایز است. ایشون این تفسیر را داد. این عبارت ایشون است در خلاف. فقال فی الخلاف فی مسئلتی 310 در کتاب خلافش در جلد دوم در مسئله 310 این نحوه فرموده: سرجین ما یؤکل لحمه یجوز بیعه، حیواناتی که معقول لحم است بیعش جایز است. و قال ابو حنیفه یجوز بیع سراجین، ولی ابو حنیفه قائل شده بر این چی؟ بیع سرجین مطلقا جایز است، یعنی هم از این چی معقول لحم باشد یا غیر معقول لحم. شک قائل شده بر این چی؟ سرجین ما یؤکل لحمه جایز است، ولی اونها قائل شدند برای این چی ابو حنیفه؟ نه، سرجین مطلقا بیعش جایز نیست، این چیز جایز است یا جوز بیعش سرجین. خب ما داشتیم میگفتیم معقول لحم بیعش جایز است، شیخ اینجور فرمود، ولی ابو حنیفه قائل شده برای این چی مطلق سرجین حیوانات بیعش جایز است، هم از این چی معقول لحم باشد یا غیر معقول لحم باشد. فقال الشافعی لا یجوز بیعها، ولی شافعی قائل شده بر این چه بیعش جایز نیست. خب فرق ما بین ابو حنیفه و ما بین شافعی چه؟ بارشالله. بس ما تفصیل دادیم، گفتیم اگر معقول اللحم باشد جایز است، اگر غیر معقول اللحم باشد قاهم گفت جایز نیست، و ولی اونها تفصیل نداد. ابو حنیفه قائل شده بر این که مطلقا جایز است، شافعی قائل شده بر این که مطلقا جایز نیست. دلیلنا علی جواز ذلک، اگر معقول اللحم باشد به جایز است، انه طاهر عندنا، این پاچه حیوان غیر معقول حیوان معقول الله سرجینش پاچه است، وقت چه پاچ شد مال میشید، ارزش داره، وقت چه مال شد بیعش جایز میشه، به اعتبار اینکه بی مبادلت و مالم به مال، بس پاچه است مال است، وقت چه مال شد گهرم باید بجیم که بیعش جایز من منع منه فانما منع لنجاسته. ابو حنیفه چه دارد چه شافعی چه دارد میجد بهش جایز نیست، ایشون منع دارد میکند به خیال اینکه نجسی است. و من منع منه از بیع سرجین فانما منع لنجاسته. و یت الله علا جوازی بیعی، بیعی اهل الانصار فی جمیع الاعصار، شما دارد تو فهمت ما گفتم بیعش جایز است. چرا بیعش جایز است؟ به اعتبار اینکه در تمامی عصرها در تمامی شهرها ما داریم میبینیم سرچینی معقول اللحم را دارند خرید فروش میکنند. خود در زمان سابق نفت چیزی نبود، مردم زندگیشون در زمستان تابستان با همون سرچین حیوانات بود. خب اون کسانی که داشتند می فروختند و ازش استفاده می شد، اونهایی که نداشتند خریدار داشته می شد. و یدلو علی جواز بیعه بیع اهل الامثار فی جمیع الاثار، در تمامی اثار اینا خرید و فروش نمیده. از برای چی؟ لزروعه، خرید و فروش دارم میکنم به اعتبار اینکه این را قوه دارم میدند از برای زرعشون، کشت زرعشون و سمانه، از این استفاده دارن میکنن در اشجارشون، در میوه های اشجار، بر ریشه اشجار این را قوه دارن میشن. ولم نجد احدا کر هزاره، شون داره تون بودم کسی پیدا نشدن بیجه چی خرید فروشش مکروه است، ازش خوشش نیاد. ولا خلاف فیه، در این خلاف هم نیست، در دومین دیجای اجماع شد. فوجب ان یکون جایز، چون در تمامی اعصار در تمامی شهرها از برای تقویه زراعه اشجار از اینها داشتن استفاده میشد، بس از اینجا معلوم میشه تنها سوختم نبود، در زمان سابق هم از اینها به عنوان کود داشتن استفاده میشد. این اختصاص بنه. و دیدید دیروز روایتی که خوندم از اون هم استفاده شد که بعضی هاشون اصلا سرکارشون بود. اون آقا سماعا نقل دارد میکنید و حضرت صادق از شد کار من بارس از این که من سرجین حیوانات را دارم میپروشم، کارشون بوده، تاجری بوده از برای صادر کردن همون سرچی وقت و ارواس حیوان ها. امام داشت دو تا جواب داد، یکیشم بود که خرید فروشش جایز نیست، بعدا هم فرمود لا بأس به بیع ارواس ازره، سمن ازره، سمن ازره اشکن. پس از اینجا معلوم میشه که در زمان سابق هم همون نبود. شیخ هم همون را دارد نقل میکنه در زمان خودش. و اما نجس تابه ها کلام ما در چه بود؟ در ارواس پاچ بود چه گفتم پاچ هست بس مال هست وقتی مال شد خرید فروش جایز میشه و اما نجس اما ارواس حیوانات غیر معقول الله فل دلالت اجماع الفرقه خرید فروش جایز نیست چرا فرقه محکه فرقه محکه یعنی امامیه اجماع کردند بر این چه جایز نیست و روی عن النبی و از رسول الله صلی الله علیه و آله هم نقل شد قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه پیغمبر اسلام یه چیزی را وقتی که حرام کرد ثمنش نفر پس مدفوع حیوانات غیر معقول الله من نجس هست وقتی نجس شد حرام میشید وقتی حرام شد ثمنش رو ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه بس در اینجا دیدی ما تفصیل دادیم ما بین ازرگی حیوانات معقول الله شیخ دایج ما چد چین جایز از ری حیوانات غیر معقول الله اینا هم قائل شدند برای این چی؟ نخیل این جایز نیست این یکی از اقوال ما هست شیخ رضوان الله علیه این نحوه دارد زیچ میکند و قال العلامه في التصحيح شيخ رضوان الله لدیدی در همون مکاسب ابتداء قول علامه رخششد بل در تذکره اجماع قائم شده بر اینکه جایز نیست بعدا فرمود به کذا الخلاف اینجا این دوتا قول را زد بل فی التذکره کما عن الخلاف الاجماع على تحریم بیع سرجی خب این دوتا بزرگوار ادعای اجماع کردند از برای چی؟ سرجین نجس بیع شرام است ولی سرجین غیر نجس اینا ادعای اجماع کردند برای اینکه خرید فروش جایز است قائل شدن به تفصیل قال العلامه فی التذکره در مسئله ده از باب بی لا یجوز بیع سرجین نجیس سرجین نجیس بیعش جایز نیست اجماعا منا یا نشیه و بهی قال مالک و شافعی خب شیخ هم دیدید از شافعی نقل شد که مطلقا تا از شافعی شیخ نقل کرد مطلقا اهم از این که نجس باشد یا باش باشد از ابو حنیفه نقل کرد برای این که مطلقا جایز است اهم از این که نجس باشد یا غیر نجس باشد اجماع من و به قال مالک و شافعی به احمد خب اینها هم قائل شدند به این اینا هم قائل شده اند برای این چی؟ خرید فروشش جایز نیست منتها اونها مطلق قائل شدند ما تنها در نجس قائل شده ایم خب دوباره ایشون در اینجا نقل شده و قال ابو حنیفه یجوز خرید فروشش جایز است همون حرفی که الله سیدوشق توسی رضوان الله علیه شد لأن اهل الامثار یبایعونهم لزروعهم من غیر نکیر به اعتبار اینکه همه اهل امثار یعنی شهرها در همه اعثار این را خرید فروش دارن میکنن از برای زروعشون کشت زرعشون من غیر نکیر و سکان اجماع خب در اینجا علامه رضوان الله علیه اشکال داره میکنه به این استدلال اینا. ابو حنیفه قائل شده برای اینکه خرید فروشش مطلقا جایز است، اما از اینکه سرجین نجس باشه یه سرجین پاک باشه. چرا؟ به اعتبار اینکه اینها در تمامی امزار، در تمامی اعثار، در زرو به عنوان تسمید ازش استفاده داره میکنه، به عنوان تسمید ازش استفاده. علامه رضوان الله علیه ترت میفرماد اینها چی استفاده ازش دارن میکنن؟ علماشون یا رستایی هاشون ازش استفاده دارن. اگر رستایی ها این کار را دارن میکنن، خب عمل اونها به ما حجت نیست. اگر علما را دارد میگید، علما این ایسی ما را ندارد. و نمنع اجماع العلماء، اجماع علماء را در من بلا عبرت به غیرهیم، غیر علماء این کار را دارن میکنن، این اعتبار نداره. علاوه از این ولعنه رجیع النجیس، این مدفوع حیوانات غیر معقول الله، این نجسی هست. فلم یسون بیعه بیعش جایز نیست که رجیع الادم مثل عزره آدم. چطور عزره آدم جایز نیست؟ این هم جایز نیست. و اما غیر نجیس، خب این نجیس را داشته میگفتم خرید فروشش جایز نیست، اما عزره غیر نجیس فیحتمل اندی جواز بیعه، جواز بیعش جایزه. خب این تفصیل از روی حیوانات معقول الله مجاز است، از روی حیوانات غیر معقول الله بیعش جایز نیست. همه علمای ما از زمان مفید رضوان الله علیه به همون قول قائل بودند، یعنی تفصیل دادند تا به زمان محقق. از زمان محقق اول هم که علامه بعد از محقق است، از شاگرد های اینا باز هم تفصیل دادن تا زمان محقق اردبیلی. خب وقتی که نوبه به محقق اردبیلی رسیده، ایشون قائل شده بر این چی؟ بهترین از چی بیچیم چی؟ خرید فروش همه عزره حیوانات، اهم از این که معقول اللحم باشد یا غیر معقول اللحم جایزه، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه هم قائل بود برای این که مطلقا جایزه. مقدس اردبیلی ما در اینجا موافق شده با چی؟ با اون تقدسش موافق شده با ابو حنیفه. ابو حنیفه هم دارد میگه مطلقا جایزی است، مقدس اردبیلی هم دارد میگه مطلقا جایز. لحاظا علما دارن میگن در حق محقق اردبیلی این تقدس ایشون ایشون را نگه داشته. اشهر ایشون محبب و مقدس اردبیلی نبود، همه ایشون را تکفیر میکرد، چون فتواهایی داره با تقدسش منافات دارید. مثل یکی از فتواش همون هست داره. میبینید همه علما از اون زمانی که ما کتاب نوشته، یعنی کتاب فقه، از زمان مفید رضوان الله علیه تا به زمان ایشون تفصیل داشتن میدادن. می گفتند اجر مدفوع حیوانات غیر معقول اللحم باشد جایز نیست، اجر حیوانات مدفوع حیوانات معقول اللحم باشد چه سوا جایز است. متقدمین متأخرین همه قائل بودند به این تفسیر. خب وقتی که نوبه به مقدس اردبیلی دارد میرسد، ایشون قول ابو حنیفه رو همه مخالف بودند با ابو حنیفه، ایشون داشت حد سنیش، یعنی سنی ها داشتن میگفتن مطلقا جایز است، شیعه ها داشت تفصیل داشتن میدادن، ابو حنیفه داشت میگفت مطلقا جایز است، اونها داشتن میگفتن مطلقا جایز نیست، ابو حنیفه داشت میگفت مطلقا جایز است، معقول الله نباشد که غیر معقول الله، ما هم تفصیل داشتیم میدون. ولی مقدس سردبیل رضوان الله علیه با ابو حنیفه موافق شده، قائل شده بر این که مطلقا میتونیم بگیم که جایزه. چرا؟ به اعتبار اینکه قابل انتفاع هست، ولو اینکه اکلش هم جایز نباشه، در حال اضطرار ممکن اکلش جایز باشه، ولی اگر قائل میشیم بر اینکه اکلش هم جایز نیست، به طوری که منافع دیگری داره، پس از این جهت با هم باید قائل بشیم بر اینکه مطلقا خرید و فروش جایز. بعد از مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، محقق سبزیواری از ایشون موافقه کرد. خب حالا ما در اینجا 5 تا روایت داریم از اهل بیت علیهم السلام. این 5 تا روایت یکش دلالت دارد میکنید بر این چی؟ خرید فروش ارواز مطلقا الا نه مطلقا، این جایز نیست. این روایت یعقوب ابن شعیب است، این دلالت دارد میکنید بر این چی؟ جایز نیست. این همه رواتش موثقی است، توصیف شده تا رسیده این روایت، روایت علی ابن مسکن او علی ابن سکن هست. این علی ابن مسکن یا علی ابن سکن محمل است، محمل است که دارم میگیم معناش برس از این که یعنی علما حالش رزش نجد لا بزن ولا بلکرد. پس این روایت یعقوب ابن شعیب ضعیف است به این اعتبار، ولو اینکه همه رباطش درستی هست، الا اینکه این راوی اخیر که از امام صادق نقل دارد میکنید، این محمله هست، یعنی علمای رجال در این حال این متعرض نشدند. روایت دوممون عبارت است از روایت محمد ابن مصدق یا روایت محمد ابن مصدق. ظاهر این است این محمد یه نفر نیست که اختلاف در پدرش باشه، بعضی ها بگن پدرش مصدق است، بعضی ها بگن که پدرش مضارب است، به اعتبار اشتباه در نوشتن. مضارب با مصادف دارد میبینید اساسی نقشه نوشتن یکی هست، منتها در مضارب یه نقطه بالای صاد دارم میگذارن زاد خونده میشه، ولی در مصاریب یه نقطه روی تقریبا فا دارم میگذارن، اون وقت در مصاریب یه نقطه تقریبا به زیرش دارم میگذارن، در مصادف یه نقطه به بالا دارم میگذارن. اینا نوعا ممکنه اساس نوشتن اشتباه بشه، نه اینجور نیست. مصاریب و مصاریب ولو اینکه بعضی از علمای رجال این رزش نکرده، الا اینکه اینها دو نفر است، مضارب محمد ابن مضارب اگر باشد مولای حضرت صادق سلام الله علیه است، اگر محمد ابن مضارب باشد این یکی از رباط است، این مولای غلام حضرت صادق سلام الله علیه نیست، اینا دو تا محمدی هستند با هم دیگر در یه جا از اون نقل دارن میکنن، در این دیگر این نقل. خب این هم درک میفرماد به امام صادق فرمود لا بأس بثمن الازرق، ثمن ازرق اشکال نداره. اون داشت میگفت ثمن الازرق سوخت، این درد میفرماد لا بأس بثمن الازرق. این دو تا روایت با هم دیگه تعارض کنند. سوخت در لغت حرام شدت را داره میشه، ولی در بعضی از موارد در شراحت هم استعمال شده، چون در روایت داریم بعضی چیزهای را مشروح داره سشی میکنید، از اون چیزها یکش اجرتی کسانی که حجام هستند، کارشون در حمام ها در زمان سابق نحوه بود، از مردم داشتن خون گرفتند با حجام. خب در روایت ها وارد شده، بعدن هم میاییم ما در همون مکاسب. امام دارد میفرمد و کسب اینها مجروح جایز نیست، در اون صورت که شرط بکنه یه نفر را میخواد حجامت بکنه، شرط دارد میکنه یه تومان داره میگیره، یه دفعه نه شرط نمیکنه، اگر شرط نکند در اون صورت داره میجن چی اشکال ندارد، اما اگر شرط بکند امام دارد میفرمد جایز نیست، این را حمل شردن بکر. و یه چشم از جمله چیزهایی که گفتند سخت است، در اینجا در بعضی از روایت وارد شده اجرت حجام سخت است اگر در اصطلاح شرط بکنه، در بعضی از روایت ها وارد شده از جمله کسبه های حرام اجرت معلم را شده، یه نفر شخصی معلمی هست در سرت میجه، اون وقت تو این دارم میجم چی پولی که دارت میجیرد این صحت هست، بلخصوص در قرآن در تعلیم قرآن اگر یه نفر شخص شرط بکنه که قرآن را من دارم میدم یاد میدم این مقدار پول دارم میجیریم، خب بس فعین اعتبار در اینجا دارم میجن این اجرتی که دارت میجیرد صحت هست، در روایت های زیاد این وارد شد. خب اینی که در اینجا وارد شده امام رضوان الله علیه، این چه زور امام معصوم نه این امام حضرت صادق سلام الله علیه دارد می فرمد به این را دشمنان اسلام جعل شده چه اجرت معلم این صحبه حسرامی هست، اینا نخواستند مردم قرآن را یاد بگیرند، مردم علم را یاد بگیرند، اینا کسانی بودند دشمن اینا بودند. و الا ما داریم میبینیم در اسلام وارد شده یجوز تعلیم قرآن ان یجعل مهرا از برای نساء، یه نفر فرض بفرمایید یه زن را دارد به اصطلاح ازدواج دارد میکنید، مهریش را چه قرار میده؟ یا گرفتن سوره یاد دادن یه سوره از قرآن. رسول الله صلی الله علیه در مسجد یه زنی اومد گفت از برای من شوهر پیدا بکن، خود رسول الله صلی الله علیه ایشون خودش را میخواست ابتدائاً به رسول الله بدهد، خود رسول الله ایشون را قبول نکرد، گفت از برای من یه شهرت، فرمود چین حاضر از این زن را ازدواج بکند؟ یه نفر پا شد گفت من، گفت چی داره؟ گفت هیچی نداره، هیچی ندارم. خب هیچی ندارم چطور؟ بعدم فرمود از قرآن یه چیزی یاد داری؟ گفت بله، گفت این را به شما ازدواج دارم میکنم این سوره قرآن را بشن، بس و این اعتبار این هم چیز شده. و هاکزا در بعضی از موارد دیگر به اصطلاح خواهم اومد، مثل فرض بفرمد مشاته، اونهایی که زنهایی که کارشون این است این را دارم، ولی در لغت سخت وارد شده اون چیزها را دارم میگن که عیب باشه، اشتغال هست به یه چیزی که در میان مردم آر هست، این که در این روایت ها وارد شده این نفع نیست، علا کل تقدیر این را حمل شرده اند و بچه را. خب این دوتا روایت با هم دیگر تعارض دارد میکنید. حالا ما چیکار کنیم؟ یه روایت دیگری دارم که دیروز خوندم. اون روایت چی بود آقا؟ سماعه بود. این روایت سیوم بود. در اینجا جمع کرده ما بین این چی؟ این آقا دارد میگه کار من عبارت از این چی؟ من عذره دارم خرید فروش میکنم. امام دارد بفهمد و این جایست صحبت. بعدا امام دارد میفهمد لا بأسه به بیع الاسره، هر دوتاش را از برای یه مخاطب واهی در یه مجلس جمع کرده. شیخ رضوان الله علیه میفهمد این گرینه هست بر این چی؟ ما نمیتونیم در اینجا رجوع بکنیم به مرجحات سندی یا به مرجحات خارجی. مرجحات خارجی مثل که مطابق قرآن هست یا مطابق قرآن هست، موافق عامه هست یا مخالف عامه هست، اینها را مرجحات خارجی دارم میشن. ولی اشکال در اینجاست، این جمع ما بین سمن الازرق سختون ولا بأس بسمن الازرق، امام این کار را کرده در یه مجلس، خود حضرت صادق این کار را کرده، یه راوی این کار را کرده. سماعه این دوتا روایت بود، دوتاش را سماعه جمع کرده نه امام صادق. شیخ انصار رضوان الله علیه در مکاسب از استفاده می شود که امام این را جمع کرده. امام صادق هم فرموده لا بأس بسمن الازرق، هم فرموده سمن الازرق تو صحتو. ولی ممکنه ما بیایم بگیم که نخیر، خود امام صادق این کار را نشد، سماعه این کار را کرده که لا بأس بسمن الازرق و از این طرف هم فرموده سمن الازرق تو صحتو. هر دوتاشون را امام جمع کرده در اینجا. در اینجا شاهدی داره بر این که این جمع از امام صادق نبوده، بلکه این جمع از خود راوی بوده. سماعه تقریبا این کار را کرده. خب ملاحظه بفرماید و این گرائن این هست. سماعه، سماعت ابن مهران پی مبسکت قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر فقال اننی رجل ابیع الازرق، من یک کسی هستم ازرق دارم. فقال بله فما تقو، اننی رجل ابیع الازرق فما تقو، قال حرام بیعا و ثمنا. امام فرمود بیعش و ثمنش حرام. قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس ببیع الازرق. این قاله را چرا در اینجا مکرر شد؟ اگر از امام بود دیگر این قاله نمیخواست. فما تقولو قال حرام بیعها و ثمنها، می فرمود ولا بأس ببیع الازرق. این دیگه گاله را در اینجا ذکر نمیشه. چون این گاله را در اینجا ذکر شده، از اینجا ما چشم میکنیم که اینها دو تا روایت بودن. این راوی ما بین را رسم کرد. علاوه از این یک قرینه دیگر هم داریم که اینها دو تا روایت بوده در یه مجلس نبوده. اون عبارت است از این که این ازره را دوباره چرا تکرار کرده؟ لازم بود این آقا سوال می کرد کما تقول قال حرام بیعها و ثمنها، بعدم می فرمود لا بأس ببیعها. به بیعها ضمیر می آورد، چرا دوباره گفته ازره به بیع الازره؟ بس این خودش گرینه است برای این که این از امام نیست، از خود راوی هست. اینها دوتا روایت بودن به نارا جمع کردن. خب بس و این اعتبار این دیگه نمیتونه قرینه بشه برای این چه تا آرز اون دوتا روایت سابق تعارض دلالتی است نه تعارض سندی. این قرینه نمیتونید بشید، این را باید کنار بگذاریم. لحاظه مرجحات خارجی را ملاحظه بکنیم. انشاءالله فردا مرجحات خارجی را حساب خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.